بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان. انشاءالله نگاه لطفشون شامل حال ما و جلسه ما و قلب و ذهن ما بشه. به محضر مبارکشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد که در خدمت شما بزرگواران باشیم. فکر میکنم که تو اینجور جلسه ای صحبت کردن راحت تره، نه؟ نظر شما همینه؟ تجربه ما اینجوری نشون داده، از این چند سالی که ما با مجموعه دانش آموزی مختلف همکاری داشتیم و اینها، به قول آقای حسین آقای فرج نژاد، یه چیزایی رو میشه به شما گفت که گاهی وقتا به اساتید دانشگاه هم نمیشه گفت. یعنی بزرگترای شما ذهنشون با یه چیزایی بسته شده، شکل گرفته، صفر شده. این ساقه وقتی که محکم شد، اگه کج بود، اگه صاف بود، هر جوری بود، دیگه محکم شده. حالا اگه هم بخوای صافش کنی، خیلی هم که فشار بیاری، تقی میشکن و درد سر میشه. ولی این نهال تر و تازه وجود شما تازه الان میخواد شکل بگیره، دنبال حقیقت، دنبال نور، دنبال روشنایی. و اگر که دریچه ای براش باز بشه به سمت حقیقت و به سمت نور و به سمت هدایت، خودش رو میکشونه به اون سمت. و این خیلی جای کار داره. ما باید انشاءالله قدر اینجور جلساتی رو بدونیم و خدا رو شاکر باشیم که توفیق داده که در خدمت شما باشیم. همیشه من به دوستانمون که کار دانش آموزی میکنن و اینها عرض میکنم، میگم واقعا خیلی از این کارهایی که الان داره برای دانش آموزا و اینها میشه، زمانی که ما هم سن سال شما بودیم نبود، خبرها نبود. یعنی یه چیزایی که شما توی 13 سالگی، 14 سالگی، 15 سالگی توی هیئت و توی اعتکاف و توی اردو و توی نمیدونم اینور و اونور یاد میگیرید، اینا رو مثلا ما 20 سالمون بوده، 22 سالمون بوده، 23 سالمون بوده یاد گرفتیم. الان داریم به شما در حالی که مثلا 14، 15، 16، 17 سالتونه یاد میدیم. خیلی قطعا از ما جلوترید و انشاءالله آینده درخشانی برای شما و برای این کشور و برای اسلام رخ خواهد داد انشاءالله با تلاش شما و با عنایت امام زمان، ارواحنا له الفدا. انشاءالله که تو این راه ثابت قدم باشیم تا آخرین لحظه. یه صلوات بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما اگر بخوایم در مورد بحث ولایت و جایگاه ولایت از اول 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 شروع کنیم، مثل اون که گفته بودن از اذان بگو، گفته بود از اول اول بگم، گفته بودن از اول اول اینجوری کرده بود، ما هم بخوایم از اول اول شروع کنیم، شاید از یه جای شروع بشه که به ظاهر ربطی به بحث ولایت نداره، ولی اگر بخوایم عمیق بفهمیم بحث رو، همینجوری باید از اون جایی شروع کنیم که به ظاهر شاید بگیم حالا این چه ربطی به بحث ولایت داره، میرسیم به این که ربطش هم قشنگ معلوم میشه. انسان وسط این کره خاکی و چشمشو باز کرد و دید که تالاب پی افتاده، یه جایی که دوروبرش یک عالم امکاناته و در درونش هم یه عالم استعدادهای عجیب و غریب. قطعا برای او پشت سر هم علامت سوال درست شد که چی بخورم، چی بپوشم، چجوری تشکیل خانواده بدم، چجوری جامعهم رو تشکیل بدم، چجوری اقتصادم رو مدیریت بکنم، چجوری فکرم رو، روحم رو مدیریت بکنم؟ پر شد از این سوالات. انسان اگر که واقعا حواسش جمع باشه، این سوالها همیشه دغدغه های اصلی اوست. حالا چه از جنس مادیش، مثل چی بخورم چی بپوشم، چه از جنس غیر مادیش مثل علم و روح و فکر و این استعدادهایی که در درون انسان وجود داره. این سوال ها نیاز به جواب داشت. انسان دید که خودش نمیتونه جواب این سوال ها رو بده، حتی اگه با انسان های دیگه هم دور هم جمع بشن، فکراشون رو بریزن رو هم دیگه، اصلا یه سری از این سوال ها از دایره عقل و فکر انسان خارجه. عقل انسان که خیلی هم چیز با ارزشیه و در روایات ما به عنوان حجت باطنیه، یعنی پیامبر درون انسان ازش نام بردن، که آدم باید حواسش به عقلش باشه، به حرف عقلش گوش بده، عقلش رو نذاره که دچار گرد و غبار و آلودگی و هوا و هوس و این چیزایی که باعث خطای دید میشه، جلوی اینا رو بگیره. اما با همه اهمیتی که عقل انسان داره، محدوده، مثل ترازوی زرگری. حالا شما خب مجردید و خیلی زخم خورده نیستید از ترازوی زرگری، ولی بعدم انشاءالله به زودی بالاخره شطوریه که در خونه همه میخوابه، نوبت شما هم میشه که بفهمید که ترازوی زرگری چیه. ترازوی زرگری خیلی دقیقه، میلی گرم رو هم نشون میده، خب خیلی دقیقه. اما مثلا شما میرید یه انگشتری رو میدید کوتاه میکنه براتون، خب یه تیکه ازش کمتر از یه میلیمتر از این انگشتر در میاره، این انگشتر چکار میکنه؟ جوش میده، کوتاه میشه، تنگ میشه، ببخشید میگم کوتاه، اندازه دست شما میشه. یک چقدر میمونه مثلا ازش؟ یک باریکه خیلی کم، مثلا یه ذره کلفتر از یه شاخه مو. اونو هم میندازه رو اون ترازو، اندازه میگیره، مثلا میگه شد 10 تومن، 10 تومن هم مزد دستت بود، برو تا پول ازت نگرفتم چیزی هم نمیخوای و انگشتتو برده برو. این ترازوی زرگری با این دقتش، اما اگر هندونه بذاری روش، فنرش میزنه بیرون. محدوده، خیلی دقیقه، اما تا یه جایی بیشتر کشش نداره. عقل انسان هم همینجوره. انسان اگه میخواست خودش برای زندگی خودش برنامه بده، برای جواب سوالهای خودش جواب پیدا بکنه، عقلش و عقل همه انسان ها با هم دیگه هم جواب نمیداد. بنابراین خدا دید که این انسان رو اینجوری اگه ولش بکنه، این وسط که خودش رو بیچاره میکنه، گفت براش برنامه بفرستم. برنامه، ببین برنامه، حتی دستورم نیست، برنامه است. مثل اون چیزی که پزشک میگه، پزشک خود دستور به ما نمیده که 8 ساعت یه بار مثلا فلان دارو رو بخور. پزشک به ما خبر میده که شما برای سلامتیت 8 ساعت یه بار این دارو ضروریه، منم تنظیم کردم اینو تو این ساعت و این ساعت بخوری برو. دستور نمیده به ما که بعد ما بخوایم مثلا از دستور دکتر فرار کنیم، مثلا قرص رو نخوریم، بگیم یک حالی من از این دکتر گرفتم، چیکار کردی؟ قرصی که گفته بود بخور رو گوش حرفش ندادم، نخوردم. خنددار نیست؟ اصلا کی ضرر میکنه؟ دستور نیست که، برنامه داره میده. یا اگه دکتر به ما گفت که مثلا فلان غذا رو نخور، فرض کن مثلا سرکه نخور، خب حالا ما بگیم که دکتر میخواد همش ما رو محدود کنه، هر چی میخوایم بخوریم، هر چیزی خوشمزه است دست گذاشته روش، گفته نخور چیپس، نخور پفک، نخور فلان، نخور. حالا من این یک حالی از این دکتر بگیرم، اگه من لب زدم، اگه من کنار گذاشتم اینو، امشب میرم همش رو با هم میخورم، حال دکتر گرفته میشه، گرفته میشه. این برنامه داده دکتر، دستور که نده به ما، که خبر داده به ما که چه چیزی برای ما مفیده و ضروریه و چه چیزی برای ما ضرر داره و خطرناکه. اینها رو دکتر خبر داده به ما، برنامه داده به ما. خداوند برنامه فرستاد برای انسان، چیزهایی که برای او لازم و ضروری بود رو بهش خبر داد، چیزهایی هم که براش مضر و خطرناک بود رو بهش خبر داد. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. طیبات رو حلال کرد. طیبات یعنی چی؟ طیبات جمع چیه؟ طیبه. شده جمعش جمع مؤنث سالم میشه طیبات، درست شد؟ طیبه یعنی چیزی که پاکیزه است، چیزی که مفیده. چی حرام شده؟ و یحرم علیهم الخبائث. خبائث جمع چیه؟ جمع خبیثه، درسته؟ یعنی چیزهایی که ضرر داره، نه اینکه چیز خوبی بوده. خدا مثلا حالا خواسته ما رو اذیت بکنه یا ما رو تو سختی بندازه، گفته که حق نداری بخوری، یا نه گفته برات ضرر داره، تو خبر نداری، من بهت خبر بدم این برات ضرر داره، این کار انجام نده، این فلان خوردنی رو نخور، فلان خوردنی روحی رو تو روحت نریز، تو گوشت نریز، تو چشمت نریز، برات ضرر داره، خبر داده. این میشه دین، این برنامه، این خبرهایی که خدا ما داده، این تذکرها، این یاداوریها، انها تذکره، اینا یاداوری ها، اینا اسمش دینه. خب حالا این دین رو خدا میخواد برسونه به دست انسانها. میتونه خودش به هر انسانی مستقیم دین رو بده؟ میشه یا نمیشه؟ شاید هم بشه، ضرری نداره، اشکالی داره؟ مثلا خدا مستقیم هر کسی وحی میکرد یا برای هر کسی یک کتابی میفرستاد و مستقیم دین رو میداد به انسان. حالا کار نداریم که میشه یا نمیشه، اما شاید میشد که دین رو خدا به انسانها برسونه. اما این دین عملیاتی هم میشد، اجرا هم میشد یا نمیشد اگر که مستقیم داده بود به انسانها؟ ببین آره، روش خدا رو ببینیم درست بوده یا نبود. سوال خوبی یا نیست؟ خدا خب دیگه دین رو میداد با آدمان، ما اینجا بشیم تا یه پیامبری بیاد. مردم مثلا 700 سال از حضرت عیسی تا پیامبر اسلام صبر بکنن پیامبر بعدی بیاد دین رو بیاره. و دین رو خودت به خدای دیگه به ارتباط برقرار کن با هر کسی. بالاخره توی سروشی ایتایی ها، خارجی هاش هم نه، تو در افسرهای داخلی برای هر کسی بفرست. چه کاره حالا ما اینجا بشیم تا یه پیامبری بیاد دین رو برامون بیاره؟ پیامبر سه تا کار میکنه. اولا اینکه دین رو برای مردم از طرف خدا میاره، ابلاغ میکنه، یعنی این دین به گوش همه برسه، با همه حرف بزنه. حالا اینجا نمیخوایم بحث بکنیم سر این که خود این حرف داره که همه ظرفیت این که دین رو مستقیم از خدا دریافت کنن رو ندارن، ولی حالا فرض بکنیم اینو میشد اگه پیامبرم نبود، دین خدا یه جوری به دست مردم خودش مستقیم میرسه. کار دوم چی؟ دین رو برای مردم تبیین و تفسیر میکنه. فعلا قرآن رو بدن دست ما، همه جزئیات رو مگه میشه اصلا تو قرآن آورد؟ نیومده و نمیشدم آورد همه جزئیات. قرآن قانون اساسیه، حرفای کلیه. تو قرآن گفته نماز بخونید، درسته؟ پیامبر میاد برای مردم توضیح میده، صبح دو رکعت بخونید، ظهر چهار رکعت بخونید، عصر چهار رکعت بخونید، اینجوری بخونید، اونجوری بخونید. پس تفسیر و تبیین دین کار پیغمبره، این میشه کار دوم. یه وقتایی اتفاقاتی هست که به روز پیش میاد، سوالای جدید پیش میاد، اینها با یه کسی باشه اینها رو جواب بده، این کار دوم پیامبره. خب یه کار دیگه هم هست که اون مهمتر از همه است، که دیگه اگر که خدا مستقیم دین رو به مردم میفرستاد و پیامبری در کار نبود، واسطه‌ای در کار نبود، اون سومی هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. سومی ماموریتی که پیامبر داره اجرای دینه. دین باید تو جامعه اجرا بشه. ببین بیان دین رو به مردم بگن اینجوری باشید، اولشون کنن برن به امان خدا، همه اجرا میکنن. اصلا مردم میخوان اجرا بکنن، فرعون میذاره، نمرود میذاره، مردم میخوان بت نپرستن، ابو سفیان اجازه میده مردم دست از بت بردارن. یه چیزی این وسط باید باشه که ضمانت بده که این برنامه تو جامعه اجرا میشه. اون چیه که این تضمین رو میده که اگه اون باشه دین حتما اجرا میشه؟ چیه به نظرتون؟ چیه؟ حکومت اسلامی. پیامبر مأموره برای اجرای دین حکومت اسلامی تشکیل بده. خداوند به حضرت موسی میفرماد اذهب الى بنی اسرائیل، ها برو دیگه، میخواد ببین مردم رو به دین دعوت کنی دیگه، برو دین رو به مردم بگو، برو بنی اسرائیل بگو. همینو میگه خدا یا چیز دیگه میگه؟ من اشتباه خوندم. اذهب الى فرعون، برو طاغوت رو کنار بزن، برو حکومت اسلامی درست کن. تو اگر ولی مردم شدی، حکومت درست کردی، اون وقت میتونی دین رو اجرا بکنی. وگرنه دین باشه بین، حتی ولی خدا هم بین مردم باشه، اما حکومت تشکیل نده، چی میشه؟ میبینی بعد از رسول خدا، با این که حضرت علی علیه السلام هست ولی حاکم نیست، دین هم هست، قرآن هم هست، حافظان قرآن و حافظان حدیث و اینا هم هستن، اما میبینی وضوع مردم برعکسی شد، نماز مردم خراب شد. آچه این دیگه چی دل درد میکنه؟ نه آقا، این حاکممون گفته اینجوری نماز بخون. وقتی حاکممون، حاکمی که از طرف خدا ولایت داره نباشه، نماز هم اینجوری میشه، مثل آدمی که دلشون درد میکنه، وضوع هم برعکس میشه، همه چی خراب میشه. حالا بماند احکام اجتماعی، بماند قصاص رو میخوای چیکار کنی، دیه رو میخوای چیکار کنی، حدود رو میخوای چیکار بکنی، جهاد رو میخوای چیکار بکنی، اینا بماند، وضوع و نماز هم خراب شد. پس سومین نقش پیامبر چیه؟ تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای دین. ابلاغ دین اولیش بود، تفسیر و تبیین دین دومیش بود، اجرای دین به وسیله تشکیل حکومت اسلامی سومیش بود. هر پیامبری اومد این ماموریت رو داشت، حالا بعضی وقتا شد بعضی وقتا نشد، ولی این ماموریت بود. کجاست؟ تو قرآنه. ببین آیه 25 سوره حدید فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیامبرانمونو که فرستادیم اول از همه بهشون بیانه دادیم. بیانه یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگید بلند بلند. چی؟ دلیل روشن. دلیل، بیانه یعنی دلیل، یعنی پیامبر اومده میگه من از طرف خدا آمدم، مردم میگه کجا معلوم؟ باید یه دلیلی داشته باشه، با دلیل و منطق با مردم حرف میزنه، حالا یا دلیل عقلی یا اگه لازم شد معجزه میاره، خلاصه پیامبریشو اثبات میکنه. خب و انزلنا معهم الکتاب. کتاب دیگه چیه؟ همون برنامه که گفتیم، درست شد؟ با برنامه داشته باشه دیگه. چی؟ والمیزان. میزان چیه؟ وسیله برپایی عدالت، وسیله تشکیل حکومت. همه پیامبران، بله لقد ارسلنا رسولنا، همه پیامبران این ماموریت رو داشتن، حالا یا شده یا نشده، یعنی شرایطش پیش اومده یا نیومده، ولی همه این ماموریت رو داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه بدون تشکیل حکومت اسلامی دین ضمانت اجرایی نداره. حالا یه مسلمانایی هم هستن، مسجدی هم هست، ولی توش چی در میاد؟ مسلمانهایی که زیر زور طاغوت دارن زندگی میکنن، مسلمانهایی که حاصل زحمتشون داره خرج طاغوت میشه، مسلمانهایی که تو زمین طاغوت دارن بازی میکنن، اسمشون اینه که مسلمانن، نماز فقط میخورن، از مسلمانی فقط نماز دارن. شاید باشه اونم اگر چیزکی توش بمونه، وگرنه خیلی وقتا همونم نمونه، یعنی یک ظاهری پوسته ای از اسلام میمونه. شما نگاه کنید همین قرآن سوره ابراهیم ببینم که شما، من اینجوری یادم میمونه سوره ابراهیم، سال تولد امام زمان چه سالی بود؟ چه سالی بود آقای پارسایان؟ بله 255 هجری قمری. سوره 14، معصوم 14، صفحه 255، سال تولد معصوم 14. اینا همه خداوند کد گذاری کرده که شب اول قبر یادم بشه. خب ببین، من میخوام شما ترجمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را تا اینجا چی؟ کتابون، بگید. کتاب یعنی کتاب، درسته. انزلنا نازل کردیم، درسته. انزلنا نازل کردم، نازل کردیم. انزلنا هو، آن را نازل کردیم. الیک، به سوی تو، حالا به سوی تو، بر تو، درسته، دوتایش درسته، برای تو، درسته آقا، درسته، به خاطر تو. الیک، خلاصه آقا، حواسه اینجا. خلاصه این که چی میخواستیم بگیم؟ کتابون انزلناه الان ناس، نه، کتابون انزلناه الیک، به تو پیامبر دادیم که چی بشه؟ لتخرجه. تخرجه یعنی چی؟ خارج کنی. اخراج مسترشه، تخرجو نیست که یعنی خارج شوی. تخرجه مفعول داره، خارج کنی. الناسه کیو؟ مردم را. من از ظلمات الی نور. چی شد؟ چی گفت قرآن؟ فهمید چی گفت؟ گفت ما این قرآن رو دادیم دست تو پیامبر، تو به وسیله قرآن مردم رو از ظلمات به سمت نور هدایت کنی. یعنی قرآن رو ندادیم به مردم، هر کسی برداره بگه به نظر من اینجا این میگه، به نظر توه، به نظر من اینجا این میگه. بله ما تفسیر قرآن هم داریم، ولی تفسیر قرآن هم بر مبنای فرمایشات اهل بیته. یعنی اینجا نیست که بشه هر کسی قرآن اگر از ولی خدا گرفتی چی میشه؟ میره سر نیزه معاویه. بعد اون ور قرآن، این ورم قرآن، حالا چه خواهی تو سر اون بریزی؟ دو طرف قرآنه. فرق اون قرآن و این قرآن چیه؟ فرق اون قرآن اینه که الیکه نداره، این قرآن الیکه در کنار ولی خداه. یعنی ما برنامه دادیم، اما برنامه مجری داره، مفسر داره، مبلغ داره، یعنی برای شما بیاره. مفسر داره یعنی برای شما توضیح بده، مجری داره یعنی یک کسی که بالای سر این واسه این اجرا بشه تو جامعه. اگر او حکومت دستش نباشه، ولایت نداشته باشه، چطور میتونه اجرا بکنه؟ پس همه اینها وقتی معنا پیدا میکنه که ولی خدا در جامعه حاکم باشه. او میشه محور دین، او میشه مرکز دین. نماز رو او میچرخونه، روزه رو او میچرخونه، قرآن رو او میچرخونه. همه بخش های دین میشن مثل یک سیاره هایی که بر محور یک خورشیدی به نام ولایت در گردشند. جاشون رو اون معلوم میکنه، مسیرشون رو اون معلوم میکنه. حالا اگه اینو برداشتی چی میشه؟ اینها قراقاتی میشه، من نیست کجا بره. به خاطر همین امام باقر علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی خمس. باز من میگم شما معنا کنید. بنی یعنی بنا نهاده شده است، درسته. اسلام علی خمس، بر پنج پایه. نخواه دیگه معلومه دیگه، فارسی الف و لام داره. خب بر پنج پایه بنا نهاده شده. از صلاتو، چقدر ساده بود، و زکاتو و الحجو و صوم و روزه و ولایه. بعد آقا فرمودن ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، یعنی هیچ کدومش به اندازه ولایت اهمیت نداره. بعدم فرمودن و اخذ الناس به اربع، یعنی مردم چهارتای اولی رو گرفتن و ترکو هاذه یعنی الولایه، اصل کاری که ولایت بوده رو ولش کرده. این محور بوده دیگه، این محور بوده. شما، من یه جایی میخواستم بحث ولایت بگم، بعد اینا آدم های مذهبی بودن ولی ولایت قبول نداشتن. به من گفتم بیا اینجا صحبت کن. گفتم باشه. بسم الله، اعتکاف هم بود تازه، همه هم حالات معنوی اینا گرفتن. و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام چند تا سوال از شما بندگان مؤمن خدا بپرسم، شما به من جواب بدید. گفتم که کیا ریختن در خونه حضرت زهرا؟ خونه حضرت زهرا رو آتش زدن و دختر پیغمبر رو کتک زدن و بچهش رو کشتن، یهودیا یا مسیحیا یا زرتشتیا؟ کدوم ها؟ بعد تا می رفتن جواب بدم گفتم کیا به امام حسن مجتبی زهر دادن؟ یهودیا یا مسیحیا یا زرتشتیا؟ تا می رفتن جواب بدم گفتم کیا تو کربلا اومدن سر امام حسین علیه السلام رو بریدن؟ همینجوری هی پشت سر هم می گفتم. هنوز تازه امروزی هم داره، کیا توی سوریه مردم رو میکشن؟ کیا بمب میریزن رو سر مردم یمن؟ کیا؟ بعد هی با بپرسی یهودیا یا مسیحیا یا زرتشتیا، بعد طرف بخواد جواب بده تو نظری جواب بده. بعد که همه گفتن مسلمونا و مسلمونا اینا، گفتم پس خیلی به این تسبیح دستمون و این ریشی که گذاشتیم و این نمازی که میخونیم دلخوش نباشیم، چون از بعد از رحلت رسول خدا تمام جنگ ها این ورش مسلمون بود، اون ورش هم مسلمون. این وریا نماز میخوندن، اون ور نماز میخوندن. این وریا تسبیح دستش بود، اون وریا تسبیح دستش بود. این وریا روزه میگرفتن، اون وریا روزه میگرفتن. اون چیزی که این دوتا رو از هم جدا میکرد، این وریا پشت سر ولایت بودن، اون وریا جلوی ولایت ایستاده بودن و تمام. هیچ فرق دیگه بینشون نیست. اگر ولایت نباشه نماز هست، دیگه چی بود؟ زکات هست، حج هست، روزه هست، پولش هم خرج بمب میشه میریزه رو سر بچه های یمن. اما اینا هست ولی به نفع آمریکا مصرف میشه. اما اینا هست، اون مداره بود داره کج میچرخه، اما اینا داره دور آمریکا میچرخه به جای اینکه دور ولایت بچرخه. این میشه اهمیت ولایت توی معارف اسلامی. قد که خدا تأکید کرده روی این نکته برای همین بوده. این را اگه برداری هیچی دیگه سر جای خودش نمیمونه. اصلا اسلام هر جاش که دست میذاری تمرین ولایته. اسلام دین ولایته. اسلام به شما میگه که نماز رو اگه تو خونه بخونی، درسته که حضور قلبش بیشتره، مثلا حال معنویش بیشتر، آدم تنهایی تو پس توی خونش نماز بخونه و زرق و برق دنیایی نیست و چشش به کسی نمیفته و حال خوشی پیدا میکنه و اینها، اما این نماز رو اگه آوردی تو مسجد خوندی و از 10 نفرم بیشتر شدی، با این که شلوغ میشه، حواس آدم پرت میشه شاید مثلا اینا، ولی اگر اومدی اینجا خوندی از 10 نفرم بیشتر شدی، دیگه اگه دریاها مرکب بشن و درختها قلم بشن و جن و انس و فرشته ها بشینن ثواب این رو بخوام بنویسن، نمیتونن ثوابش رو بنویسن. فقط خدا میدونه ثوابش چقدر میشه. برای چی؟ وقتی نماز جماعت چیه؟ نماز جماعت تمرین ولایته. یه نفر باید واسه جلو، کسی حق نداره جلوتر از او واسه. اسمش چیه؟ اونی که جلو وامیسه امام. بگو همه بلند بگید امام. کسی حق نداره جلوتر از امام واسه. نباید صدای تو بلندتر از امام بشه. ببینید تو نماز جماعت که راحت داره، نباید صدای تو بلندتر، حق نداری جلوتر از او کاری انجام بدی. پشت سر او برو رکوع، پشت سر او برو سجده. تمرین ولایت بداری نیست. اسلام دین ولایت است. همه چی برای تمرین همین مسئله بوده، برای این تمرینه بوده. چرا؟ چون اگر اینجا افتاد همه چی درست میشه. ببین دین رو بخشای قبلیش رو نگاه کن، تفسیر دین بود، تبلیغ دین. خب ابلاغ دین بعد از رسول خدا تمام میشه. دین رو دیگه کسی به کسی وحی نمیشه، نه تمام میشه، دیگه وحی تمام میشه. بله امام وظیفه داره که دین رو به گوش همه برسونه. امام زمان هم که میان اول دعوت میکنن، اول که شمشیر نمیکشن که، اول صدا میزنن الا یا اهل العالم، به همه دنیا صدا میزنن، همه رو دعوت میکنن. بعد حالا یک دهی بهشون میپیوندن، یه چهار تا آدم گردن کلفت هم اگه اینجا باشن بخوان گردن کلفتی کنن، ما میریم گردنشون رو میشکنیم انشاءالله. ولی اول دعوت میکنن. پس این بخش اول. بخش دوم چی؟ تفسیر. تفسیر دین هم خیلی مهمه. به روزترین تفسیر رو کی میده؟ بهترین تفسیر رو کی میده؟ شما الان اینجا نشستید، مثلا میگیم آقا ولی فقیه فرمودن مثلا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی یک شعار سیاسیه، اقتصاد مقاومتی یه حرفیه که اسلام زده، مگه مقام از رهبری خودش حرف میزنه؟ آقا دیروز 5 آذر سال روز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام سال 58، من هر جا رفتم روز بسیج صحبت کنم، هفته بسیج صحبت کنم، گفتم آقا بسیج رو اولین بار حضرت امام تشکیل داد سال 58، گفتم بله، گفتم نه خیر. همین آیه‌ای که براتون خوندم 25 سوره حدید، بعد از این که میفرماد پیامبران مأمورن به تشکیل حکومت اسلامی، بعد میفرماد لیقوم الناس بالقسط. لی یعنی چی؟ بگید. برای این که. یقومه یعنی چه؟ قیام کنند. قیام کنند. کیا؟ ناس یعنی چی؟ مردم. بالقسط. قسط یعنی چی؟ عدالت. برای این که مردم برای برپایی عدالت قیام کنند. مردم قیام کنند. میشه بسیج مستضعفین. یعنی همه پیامبران مأمور به تشکیل بسیج بودند. مأمور به بسیج کردن مردم برای این که حقشون رو از مستکبرین پس بگیرن. نه خود چیز جدید، امام حرف نو نزده، امام از اسلام گفته، حالا یه مدتی حرفا خاک خورده بوده، امام زندش کرده، نو ابتکاری نبوده. اقتصاد مقاومتی هم همینه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این میشه مبنای اقتصاد مقاومتی. آیه پس ببین، ولی فقیه حرف روز رو میزنه، تفسیر به روز اسلام رو میگه. ولی خدا حالا هر کی باشه، اگر ولی خدا نباشه اسلام به روز نمیشه، پویا نمیشه، جواب سوالهای ما رو نمیده، نیازهای روز به روز زندگی ما رو برطرف نمیکنه. ولی خدا باید باشه که او سرچشمه است، دائم سیراب بکنه اون روح تشنه بشر، دائم به وسیله معارفی که از ولی خدا دریافت میکنه سیراب میشه. این جایگاه ولایته، این نقش محوری ولی خدا تو دینه. پس ببین، دینه بدون ولی خدا میشه کاغذ، نه به روز، نه حرف میزنه، نه از خودش دفاع میکنه. این قرآنی که سر نیزه معاویه است نمیتونه از خودش دفاع کنه. آقا اینا میخوان از من سوء استفاده بکنن، کی میتونه این حرفو بزنه؟ قرآن ناطق یعنی ولی خدا جلوی انحراف رو میگیره، جلوی سوء استفاده رو میگیره. اینا اگه ازش برداشتی چی میمونه؟ یه پوسته ای میمونه. آه نماز هم میخوان، خب بخونن. 45,000 نفر آدم تو مسجد کوفه نماز میخونن. دیگه چقدر بزرگ رفتی؟ رفتی؟ مسجد اموی خود دیگه نرفتی؟ اونجا من رفتم. چقدر بزرگه، اونم همینجوره مثل مسجد کوفه، یک صحن خیلی بزرگی داره. این همه آدم اونجا نماز بخوندن. اصلا یزید مگه وقتی میخواست که بیاره اهل بیت رو به مردم نشون بده و مثلا منبری ها بیان مسخره کنن اهل بیت و بگن خدا رو شکر که دشمن خدا حسین کشته شد و امیرالمومنین یزید پیروز شد و اینا، مردم رو کجا جمع کرد؟ تو پارک، تو سینما، تو آمفی‌تئاتر، تو مسجد. مردمی که اومده بودن جشن بگیرن که سر امام حسین رو آوردن، تو مسجد جمع شدن، نماز خون بودن به امامت یزید. ولی به امامت یزید، مردم تو مسجد کوفه هم اونجا جمع شدن، ولی به امامت ابن زیاد که بره رو منبر و به امام حسین بگه کذاب ابن کذاب. این میشه نتیجه این که ولایت از دین کنار گذاشته بشه. پوسته ای از اسلام میمونه با مدیریت طاغوت. دیگه نظر طاغوت این مسلمان هر طرف بخواد میکشونه. یعنی نمازخونا میرفتن و به شرابخار و قماربازی به نام یزید یا به نام عبیدالله میگفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین بیا نماز بخون. نماز میخوندن، او با شکوه اختی ازش گرفته شد. این میشه جایگاه ولایت. حالا این باید باز بشه، حرفای زیادی داریم در موردش که انشالله بماند برای جلسه های بعد. دیگه بس مایه. سلام بدیم خدمت اربابون حضرت ابا عبدالله و کم کم جلسه رو باگذار کنیم. عدتون اومده باش. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى حسین و علا. این دفعه همه با هم بخونیم. السلام علی حسین و علا علی ابن حسین و علا اولاد حسین والا اصحاب. یه بار دیگه هم به نیابت از امام شهدا و مخصوصا شهدایی که این روزها فدای امنیت من و شما شدن بخونیم. انشاءالله اونا در محضر ارباب نائب الزیاره و دعاگوی همه ما باشن. السلام علیکم.